ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. وزیر صنعت به خاطر فساد در واردات خودرو از مردم عذرخواهی کرد. مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح ممنوعیت اشتغال بازنشستگان را تصویب کرد. سه انفجار پی در پی کابل را لرزاند. محمد شریعت مداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به خاطر آنچه وی تخلف و فساد در واردات خودرو خوانده از مردم عذرخواهی کرد. آقای شریعت مداری در یک برنامه تلویزیونی گفت 100 شرکت یا اشخاصی که نمایندگی فروش خودرو داشته و یا متقاضی خرید خودروها بودند تخلف کردند. به گفته او این افراد با استفاده از متخصصان فناوری اطلاعات وارد سامانه ثبت سفارش کالا شده و تغییراتی در سفارش ها انجام دادند. آقای شریعت مداری دست اندرکاران این تخلف را عده‌ای وارد کنندگان، کاربران رایانه و شماری از کارمندان در دولت‌های دهم و یازدهم معرفی کرده است. به گفته او از 6481 رکورد دستکاری شده در سامانه ثبت سفارش نزدیک به 2000 خودرو وارد کشور شده و دولت توانسته از شماره‌گذاری 300 خودرو جلوگیری کند. مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی را تصویب کرد. این طرح صبح سه‌شنبه در نشست علنی مجلس با 194 رأی موافق و 36 رأی مخالف به تصویب رسید. در طرح اصلاح شده بکارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح، افرادی که مجوز خاص از آیت الله خامنه‌ای دارند، رؤسای سه قوه و شماری از مقامات ارشد دولت و مجلس و شورای نگهبان از این قانون مستثنا هستند. این قانون شامل شماری از جانبازان، اسرای جنگ و فرزندان کشته شدگان در جنگ نمی شود. ساعتی پیش سه انفجار پی در پی کابل را لرزاند. به گزارش خبرگزاری های بین المللی انفجار اول خمپاره ای بود که در یکی از محله های مسکونی پایتخت افغانستان منفجر شد. برخی گزارش ها حاکی از پرتاب چندین خمپاره و راکت به کابل است. خبرگزاری فرانسه از کشته شدن چندین نفر در این انفجارها خبر داده، ولی مقامات رسمی تا کنون تعداد تلفات احتمالی این حملات را اعلام نکردند. طالبان و گروه خلافت اسلامی یا داعش در ماه‌های گذشته حملات مسلحانه و انتحاری در کابل را شدت بخشیده و سبب کشته شدن ده‌ها تن از ساکنان محلی و نیروهای امنیتی افغان شدند.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست داشتن زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در حالی که جدال لفظی بین رهبران ایران و ایالات متحده بالا گرفته، سؤالی که مطرح می شود این است که این جدال لفظی تا کجا می تواند پیش برود؟ آیا همچون موردی که میان آمریکا و کره شمالی رخ داد می توان انتظار توافق و صلح در پی این اختلاف نظرها را داشت؟ در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا داشتم، این سؤال را از او پرسیدم. رضا تقی‌زاده:
یک نظریه فلسفی در سیاست وجود داره که اگر دو طرف متخاصم همدیگر رو بالاتر از دشمن خطاب بکنن، این درجات رو بعد تقلیل میدن و در نهایت به نوعی آشتی یا همزیستی مخالفت‌های گذشته اونها میانجامه. در مورد کره شمالی این اتفاق افتاد، ولی میزان اختلافاتی که بین جمهوری اسلامی و دولت کنونی آمریکا وجود داره که متأثر از اختلافاتی است که همسایه‌های جمهوری اسلامی با ایران دارن، به مراتب بیشتر از اختلافاتی است که کره شمالی حتی با کره جنوبی به صورت حاد و روز داشت و امکان رسیدن به سازش سازش در اون مورد تا حدی فراهم بود، ضمن اینکه هنوز سازش بین کره شمالی و جنوبی یا آشتی بین آمریکا و کره شمالی هم صورت نگرفته. در مورد ایران هم به نظر نمی‌رسه که آینده به تبعیت از فرمولی که من به اون اشاره کردم در انتظار نوعی آشتی با جمهوری اسلامی باشه و این فواره‌ای که بلند شده یک جایی بایستی آروم‌تر بشه و پایین بیاد. واقعا انتهای این جنگ سرد رو نمیشه پیش بینی کرد، آیا به یک جنگ گرم می‌انجامه و یا اینکه در جایی یک طرف کوتاه میاد. آمریکا دلیلی برای کوتاه آمدن فعلا نمی‌بینه و اگر قرار است در جایی ما به یک مادر صلح‌ها دست پیدا بکنیم، شاید متضمن کوتاه آمدن جمهوری اسلامی است.
ببینید، الان نکته‌ای که وجود داره دخالت کشورهای دیگه در این جدال لفظی بین ایران و آمریکا است. به عنوان نمونه من میتونم به صحبت‌های نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو اشاره کنم، یا به اظهار نظری که سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده انجام داد و گفت که عربستان سعودی در کنار آمریکا قرار داره. این دخالت کشورهای دیگر رو به نظر شما چطور میتونیم تفسیر و تعبیر کنیم؟
است که موزه جمهوری اسلامی رو با کره شمالی متفاوت میکنه. در مورد کره شمالی ما حتی شاهد اصرار کره جنوبی بر کاهش فشارهای آمریکا بودیم یا تحریک نکردن کره شمالی، در حالی که به درستی شما اشاره میکنید از عوامل فشار وقتی یاد میکنیم میبینیم که همسایگان جمهوری اسلامی هستن یا کشورهای منطقه هستن که فشار رو به آمریکا وارد میکنن برای افزایش فشارها به ایران. و عامل سومی که اینجا حالا به تازگی رو کرده مسئله نارضایتی های داخل ایران که از اون به عنوان اهرم فشار علیه جمهوری اسلامی استفاده میشه. جمهوری اسلامی تا به حال حداقل در دوره دولت آقای اوباما مدعی نوعی از مشروعیت سیاسی در جامعه بین المللی بود. وزیر خارجه اون کنار جان کری وزیر خارجه آقای اوباما قرار میگرفت، عکس یادگاری میگرفتن و به عنوان یک رژیم متعارفی جمهوری اسلامی در دنیا جایگاهی براش دست پا شده بود. ولی با اوج گرفتن اعتراض‌های داخلی در ایران به خصوص از دیماه سال گذشته، حالا نارضایتی‌های مردم در داخل کشور هم به عنوان یک عامل فشار تونسته تبدیل به اهرمی بشه که آمریکا اون رو علیه جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار میده. اینها وجوه متفاوتی است که رسیدن به سازش رو از راه آسون با جمهوری اسلامی بسیار بسیار دشوار می‌کنه. به نظر من هیچ راه میانبری در حال حاضر دیده نمیشه که آمریکا یا کشورهای همسایه ایران و قدرت‌های منطقه‌ای که خودشونو در خطر می‌بینن در نتیجه اون چیزی که تحریکات ایران معرفی می‌کنن بتونن به یک نقطه سازش برسن.
خب، حالا از شما دعوت می‌کنم به صدای آن دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود رو با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان را از دیدگاه‌های خود با خبر سازید.
خدمت جناب خامنه‌ای، امیدوارم که موفق باشید و ملت ایران از گرسنگی نجات بدید. خداحافظ.
همه کشورهای جهان تو فکر این هستن که به یه نحو یا کشورهای دیگه منفعت داشته باشن و پول و سرمایه به کشور خودشون بیارن، ولی این بلیغت‌های غارتگر که کشور دستشونه همه سعیشونو میکنن که مردم خودشونو چپاول کنن و بتیغن و پول و سرمایه های ملت رو به کشورهای دیگه بفرستن. وضعیت آدم های متعصب مذهبی و ساده لوح و بسیجی ها که قدرت درک و فهم کمی دارن، مثل این بسیجی هایی که مردم رو سرکوب میکنند، بهترین استفاده رو میبرند تا مردم رو ایران رو سرکوب کنند. و خواهش میکنند این بسیجی ها که خواب غفلت بیدارشن و مثل انسان‌های متمدن فکر کنن.
جناب روحانی رئیس جمهور معظم فرمودن که آمریکا با دم شیر نکن بازی. جناب روحانی با کدوم شیر؟ اون شیری که بیال و دمه، اون شیری که از خونه بغلیش خبر نداره که چی میگذره، شیر میاد، زلزله میاد، آتش‌سوزی میشه، هر چی میشه، کجای کاری؟ تو همون خونه ویلایت افتاده، وزرای خودتو نمیبینی، وقت میخوای با آمریکا مبارزه کنی؟ نه جونم، شما فقط فکر اینی که دلارا رو بگیرید و تعمونده هاشم بردارید و برید. دلتون به حال این ملت نسوخته که به این روز انداختین ملت رو.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ادامه خبرها. تعداد قربانیان آتش‌سوزی در یونان به 50 نفر رسید. خبرگزاری آلمان به نقل از مقامات محلی گزارش داده است که 26 جسد در شهر بندری رافینا پیدا شده است. پیش از این رادیوی دولتی یونان تعداد قربانیان را 24 نفر اعلام کرده بود. آتش سوزی از یک روستای کوچک در 30 کیلومتری آتن آغاز شد و به گفته برخی شاهدان عینی بیشتر خانه ها در این روستای ساحلی بر اثر آتش سوزی تخریب شدند. در این حادثه بیش از 100 نفر از جمله ده ها کودک هم مصدوم شدند. دولت یونان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای مهار آتش کمک خواست است. همزمان در چند منطقه دیگر یونان هم آتش سوزی های نسبتاً بزرگی گزارش شده است. خب شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ملاقات حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
تنها دغدغه‌اش حفظ محیط زیست بود و فعالیت‌هایش هم در همین حوزه. اما هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد، در حالی که خانواده‌اش می‌گویند او هرگز فعالیت سیاسی نداشته است. سام رجبی، جوان 36 ساله‌ای که از کودکی عاشق طبیعت و حیوانات بود، همچنین اهل کتاب و کتابخوانی و آموزش به کودکان، به روستاهای دورافتاده سفر می کرد و با کودکان درباره ضرورت تلاش برای حفظ محیط زیست سخن می گفت. سام رجبی مدتی در نیوزلند ساکن بود و دوره دکترای محیط زیست خود را در این کشور می گذراند. اما به دلیل بیماری پدرش دوره دکترای خود را نیمه کار رها کرد و به ایران بازگشت. پدر نویسنده و ایران شناس او پرویز رجبی چندی بعد در بهمن ماه سال 90 درگذشت و سام رجبی در ایران ماند تا علاوه بر سرپرستی از مادر سالمندش برای حفظ محیط زیست کشورش تلاش کند. او تا سال 94 در مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان مشغول به کار بود. فعالیت‌هایش روی گیاهان و جانورانی متمرکز بود که در معرض انقراض قرار دارند و بیشتر ایام سال را با کوله پشتیش در کوه‌ها و دشت‌های ایران می‌گذراند. تا اینکه پنجم بهمن ماه 96 همزمان با چند تن دیگر از فعالان محیط زیست بازداشت شد و از آن زمان در زندان اوین به سر می‌برد، بدون دسترسی به وکیل مدافع و بدون ملاقات‌های هفتگی با خانواده. هنوز هم اتهام دقیقش اعلام نشده است. مقام‌های ایران اتهام او و سایر فعالان محیط زیست را امنیتی اعلام کردند، در حالی که خانواده سام رجبی می‌گویند او هرگز هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته و اتهام‌های امنیتی در این پرونده بی اساس است. سام رجبی در این 3 ماهی که از بازداشتش می‌گذرد تنها 1 بار اول فروردین ماه با مادرش ملاقاتی کوتاه داشت، اما از آن زمان خانواده دیگر هیچ خبری از او ندارد و مادر سال خورده و بیمارش همچنان روزگار خود را در انتظار آزادی فرزندش سپری می‌کند.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.